بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 48 درس خارج اصول، دوشنبه 27 دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله. یکی دیگر از اشکالاتی که بر استدلال به آیه نبأ وارد شده آن است که اگر جمله شرطی مفهوم داشته باشد و دلالت کند بر حجیت خبر عادل، فقط موضوعات را شامل میشه، احکام را شامل نمیشه. مثل بینه، بینه دو شاهد عادل است. آیه شریفه دلالت میکند بر حجیت بینه، قول عادل حجت است و این منافات ندارد که یه عادل دیگه هم ذمیمه بشه، بشن دو تا عادل. اما خبر واحد عادل در احکام را شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ به خاطر اون که در احکام الهی مجتهد اگر خبر عادلی را پیدا کرد، نمیتواند بدون فحص، بدون تفحص فتوا بده. مثلا یه خبر واحدی پیدا کرد که زراره میگه قال صادق علیه السلام از صلاة الجمعه واجبتون، آیا میتونید مجتهد فتوا بدید به وجوب صلاة جمعه؟ نه، باید فحص کند که این روایت معارض نداشته باشه، چون ممکنه یک روایتی بیاد بگید از صلاة الجمعه لیست به واجبه، از صلاة الجمعه محرمتون. بعد الفحص ولیأس عن الدلیل المعارض، مجتهد میتونه فتوا بده. بنابراین خبر عادل در احکام الهیه بدون فحص حجیت ندارد، فحص لازم دارد. خب خبر فاسق هم که فحص لازم داره. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فلا فرق بین خبر الفاسق والعادل. بنابراین مفهوم آیه شریفه نبأ قول عادل را در احکام شامل نمیشه. این اشکال برای همین جهت است که در علم اصول باب تعادل و تراجیح و باب تزاحم مفتوح شده و بحث میشه. تعارض کجا واقع میشه؟ اونجایی که دو تا روایت برخلاف یکدیگر باشه. از صلاة الجمعه واجبتون، از صلاة الجمعه لیست به واجبه. دو تا روایت مقابل هم ایستاد، مجتهد باید چه کند؟ بررسی کنه و ببیند ترجیح با کدام یک از این دو تا روایت است. مرجحات سندی، مرجحات دلالی، مرجحات جهتی را ملاحظه کنه. مثلا یک روایت زراره آورده است که قال صادق علیه السلام از صلاة الجمعه واجبتون، محمد ابن مسلم هم یک روایت آورده که قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه لیست به واجبه، یا ینبغی صلات الظهر فی یوم الجمعه. حالا این دو تا روایت مقابل یکدیگر قرار گرفتن. مجتهد باید به مرجحات مراجعه بکنه. چیه مرجحات؟ در تعارض اول مرجحات سندی است، دوم دلالی و سوم جهتی. سند این روایت را ملاحظه باید بکنه مجتهد، سند اون روایت هم باید ملاحظه بکنه. اینجا میبینیم یکی از راویان زراره است، در روایت مقابل راوی محمد ابن مسلمه و در تعارض بین زراره و محمد ابن مسلم زراره مقدمه، برای اینکه مرحوم کشی میگوید اجتمعت الاصابه علا تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبدالله علیهم السلام، فقالوا افقه الاولین سته. اصابه یعنی علمای امامیه قائل شدند که در بین روات احادیث شش نفر افقه هند: زرارت ابن اعین، معروف ابن خربوز، برید، ابو بصیر اسدی، فضل ابن یسار، محمد ابن مسلم. این شش نفر افقه روات احادیث هند. بعد آمدن گفتن افقه و سته زراره، در بین اون ششتا هم زراره افقهه. حالا در تعارض بین زراره و محمد ابن مسلم زراره مقدمه. یک روایتی هم که در معجم الرجال آمده قال صادق علیه السلام رحم الله زرارت ابن اعین لولا زراره و نزراؤه لندرست احادیث و ابی. خدا رحمت کنه زراره را، اگر زراره و امثالش نبودن احادیث پدر من یعنی احادیث امام باقر علیه السلام از بین میرفت. معجم الرجال جلد 7 صفحه 224. خب حالا در تعارض زراره روایت آورده از صلات الجمعه واجبتون، محمد ابن مسلم آورده که از صلات الجمعه لیست به واجبه، یا از صلات الظهر واجبتون یا نه ینبغی صلات الظهر فی یوم الجمعه. حالا کدام مقدمه؟ آیا قول زراره مقدمه یا قول محمد ابن مسلم؟ زراره مقدمه چون افقهه. و از طرفی از جهت دلالی قول زراره صراحت دارد، از صلات الجمعه واجبتون، این صریحه. ولی قول محمد ابن مسلم ینبغی صلات الظهر فی یوم الجمعه، ینبغی صراحت ندارد، ظهور دارد. در تعارض بین صریح و ظهور کدام مقدمه؟ صریح. از طرف دیگر روایت زراره موافق با کتاب الله، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. قول زراره با این اذا نودی للصلاه موافقه. بنابراین میبینیم روایت زراره هر سه جهت را داراست: مرجح صدوری، مرجح دلالی و مرجح جهتی. این در باب تعارض مفصل گفته شده در تعادل و تراجی. و در باب تزاحم اگر مولا فرمود انقذ الغریق و دو نفر الان که غرق بشن در دریا و مکلفم نمیتواند هر دو را نجات بده، چه باید بکنه؟ فرق بین باب تعارض و تزاحم چیه؟ در تعارض یک کدام از این دو تا روایت حکم الله واقعی است، سلام علیکم و رحمت الله، ولی در تزاحم هر دو مطابق است با حکم الله واقعی. در تعارض یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، یک کدام. اما در تزاحم انقذ الغریق هم شامل این مؤمن میشید، هم شامل این مؤمن. فرض بفرمایید دوتا مؤمن افتادن تو گرداب و الان که غرق بشن، مولانا فرموده انقذ الغریق. خب این عبد نمیتواند دوتا غریق را نجات بده. مرجح باب تزاحم اقوال ملاکینه. ببینیم ملاک کدام قوی تره، یک کدام از اینها مؤمنه و یک کدام فاسق، یک کدام از این دوتا که افتادن توی آب عالمه و یک کدوم جاهله، کدام مقدمه؟ اقوال ملاکین رو باید گرفت. یا مثلا در باب تزاحم اگر یه مقداری آب دارد که یا به طهارت حدثیه میرسد یا خبثیه، لباسش هم نجسه، میخواد نماز بخونه، آیا با این مقدار آب وضو بگیرد و برهنه نماز بخواند یا نه لباسش را شستشو بده و با تیمم نماز بخونه؟ کدام مقدمه؟ باید طهارت خبثیه را انجام بده، خبث را از لباسش برطرف بکنه و بعد میبینیم که وضو بدل دارد، ولم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا، به جای وضو تیمم بگیره. فعلا هازا در باب تزاحم اقوال ملاکین گرفته میشه و در باب تعارض اون که سندش اقواز، دلالتش اقواز، جهتش اقواز. حالا مستشکل میاد میگه که انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، دلالت ندارد بر حجیت قول عادل. لمازا؟ لأن قول العادل ایزن یجب تفحص عن، قول عادلم که باید مجتهد تفحص کند. فلا فرق بینهما، فلا تدل الآیت الشریفه على حجیت خبر العادل. این کلام مستشکله. حالا جواب دقت کنید، مرحوم شیخ جواب داده است از این اشکال، به اصطلاح خوب وردی بر زبان آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده اید. تفحصی که در قول فاسق هست برای مقتضیه، ما باید قول فاسق را تفحص کنیم. لمازا؟ لأنه صادقون او کاذب. تفحص کنیم ببینیم این شخص فاسق این خبر را که آورده دروغه یا واقعا صحت دارد و کلامش دروغ نیست. پس به دنبال مقتضی میگردیم که آیا این خبر را قبول کنیم یا قبول نکنیم. اما در قول عادل که باید مجتهد فحص کند، از تحصیل مانع مقتضی تمامه، قول عادل حجته، باید تفحص کند که در مقابل این مقتضی آیا مانع موجوده یا مانع موجود نیست. بله، زراره روایت آورده قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، مجتهد باید وسائل و شیعه را، تهذیب را، استبصار را، کافی را، جوامع روایی را بررسی کند، مبادا معارض داشته باشه این روایت، و اگه معارض داشته باشه نمیتونه فتوا بده. پس برای تحصیل مانع باید تفحص کند، اما در خبر فاسق برای تحصیل مقتضی و تفاوت از زمین تا آسمان است. خیلی فرق دارد تفحص در باب فسق، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که ببینید مخبر آیا صادق یا کاذب. اما در باب عدل، خبر عادل اگر به ما رسید حجته، خواهیم ببینیم که چیزی جلوی این حجیت را میگیره یا نمیگیره. بنابراین این اشکال اول حل شد و جواب داده شد و نمیتوانیم ما این اشکال اول را اشکال به استدلال به آیه نبأ حساب بکنیم. یک اشکال دیگری شده بر استدلال به آیه نبأ و اونم از راه فسقه. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. فاسق چیه؟ مرتکب کبیره یا مرتکب صغیره یا هر دو؟ مستشکل میگید فاسق اونه که گناه کند. چه گناه کبیره، چه گناه صغیره. و شما سلمان زمانم که پیدا کنید احتمال گناه درش هست ولا گناه صغیره. که بعضی مثال زدن به نظر کردن به نامحرم، ولی مقدس اردبیلی رضوان الله علیه می فرماند اصلا ما گناه صغیره نداریم، هرچه گناه هست گناه کبیره است. بعضی مثال زدن به استعمال طلا و نقره، با استکان طلا چای میخوری، با استکان نقره چای میخوری، این گناه صغیره است. خب حالا شما کسی رو پیدا نمی کنید در عالم که مرتکب گناه صغیره هم نشده باشه غیر از معصومی. بنابراین آیه شریفه فقط حجیت قول معصوم را اثبات میکنه.
استدلال بر گناه صغیره میگن که گناه کبیره میشه اگر انسان یک دفعه گناه صغیره کرد، اینا کبیره است.
بله خب این مشهور از فقها همینا میگن، میفرمان که گناه کبیره مخل به عدالت است، اصرار بر صغیره اونم مخل به عدالتی. حالا ما مثلا میبینیم جایی که اصرار ندارد زیاد گناه صغیره نمیکنه، یک بار دو بار گناه صغیره بکنه بالاخره فاسقه. ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی چه مرتکب کبیره باشد چه مرتکب صغیره این فاسقه. فتبینوا مفهومش اینه که اگر فاسق نباشد، یعنی نه گناه کبیره نه گناه صغیره هیچ کدام را انجام نداده، قولش حجته و هو الامام المعصوم سلام الله علیه. و امام معصوم هم که قولش علم آوره، مفید علم است نه مفید زن. و بحث ما در امارات غیر علمیه است.
امام معصوم که حتی فکر اون گناه هم نمی کنه.
بله
امام معصوم که حتی فکر گناه هم نمی
کنه. آفرین، باریکالله. به خاطری که فکر گناه مثل دوده، در روایت دارد مثل دود آتشه که اتاق را خراب نمی کند ولی رنگ اتاق را از بین میبره. سید مرتضی و سید رضی کتابهای پدرشون را تقسیم میکردن. پدرشون که رحمت خدا رفت، اینا نشستن کتابها را تقسیم کنن. سید مرتضی بزرگتر بود، سید رضی کوچکتر. یک کتاب خیلی نفیس عالی باقی موند، یه دونه کتاب. حالا اینا پاره کنن چیکار بکنن؟ سید مرتضی فرمود این کتاب را کسی بردارد که گناه نکرده است. سید رضی فرمود عرض کرد که این کتاب را کسی بردارد که فکر گناه هم نکرده. اون وقت سید مرتضی گفت معلوم میشه تو از من افضلی که حتی فکر گناه هم نکردی، و اون کتاب را به سید رضی تقدیم کرد. بله اگر در اون مقام کسی برسه که فکر گناه هم نکنه قلبش همیشه منوره. حالا مستشکل میگه این جاءکم فاسقون
به نبع فتبینون مرتکب کبیره و صغیره رو شامل میشید و ما احتمال میدیم که مرتکب صغیره شده از این شخص عادل. بنابراین نمیتونیم بگیم که قول عادل را حجت کرده است. این اشکالیه که مستشکل وارد کرده. دو تا جواب مرحوم شیخ داده است، دقت کنید. جواب اول این که در عرف متشرعه فاسق کسی را گویند که مرتکب کبیره شده باشه. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید ما گناهانتون را میبخشیم، یعنی گناهان صغیره را. بنابراین در عرف متشرعه فاسق ظاهرا در سوره نساء باشید، باید تحقیق کرد. این آیه شریفه دلیل است که گناه صغیره هم داریم، نکفر عنکم سیئاتکم. پس در عرف متشرعه فاسق به کسی گویند که مرتکب کبیره شده باشه و اگر کسی مرتکب صغیره شده باشه اون را در عرف نمیگندش فاسق. اشکال ما به مرحوم شیخ اینه که حالا برفرض فاسقش نگند، در بهشتم خداوند او را داخل کنه، ندخلهم مدخلا کریما، اما آیا این دلیل میشد که فاسق نباشد؟ خب خداوند به فضلش از در بخشندگی و بند نوازی آمد بخشید و این کسی که مرتکب گناه صغیره شده بود بردش بهش. این دلیل است که فاسق نباشه؟ لفظ فاسق برش اطلاق نشه، خیلی بعید. پس این جواب اول مرحوم شیخ کافی نیست. جواب دوم این که فاسق گاهی بر کافرم اطلاق میشه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. در مقابل مؤمن فاسق رو انداخته، از فاسق بر کافر اطلاق میشه. مضاف بر این که ما الان در عرف متشرعه میبینیم که بر کسی که مرتکب کبیره میشود فاسق میگویند، شک میکنیم که آیا در صدر اسلام همین معنا برای فاسق بوده یا معنای دیگری بوده و نقل شده. اصالت عدم نقل داریم، استصحاب قهقرایی هم داریم. میدونید یکی از استصحاب ها استصحاب قهقرایی. الان بیینه به معنای دو شاهد عادله. آیا در زمان اسلام هم صدر اسلام هم بیینه دو شاهد عادل بوده؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. من بین شما قضاوت میکنم به بیینه و قسم. نگید پیغمبر علم غیب دارد، بیینه باید بیاد، قسم باید بیاد تا من قضاوت کنم. خب این بیینه الان دو شاهد عادل را میگن بیینه. شک میکنیم آیا در صدر اسلام هم بیینه همون دو شاهد عادل بوده؟ استصحاب قهقرایی داریم. کر مساحت آب اگر به 27 وجب رسید، عرض و طول و عمق یک گودالی حوض 3 وجب بود. 3 ضرب در 3 9 ضرب در 3 27. چنان که شهید در شهر ما فرموده بعضی آمدن گفتن 3 وجب و نیم، طول عرض عمق هر کدام باید 3 وجب و نیم باشه. مساحت میشه 42 وجب و 7/8 وجب. اگر مساحت حوض این مقدار باشد کر است. کر یعنی چه؟ به ملاقات نجاست نجس نمیشی. قلت یعنی چی؟ یعنی کمتر از دون الکور. حالا آیا در صدر اسلام هم اینجور بوده است؟ کر را اینجور معنا کردند، قلت را اینجور. استصحاب قهقرایی داریم و این استصحاب قهقرایی یک اصل عقلایی است، برخلاف استصحاب متعارف. استصحاب متعارف لا تنقض الیقین به شک، یقین باید سابق باشه و شک باید لاحق باشه. دیروز زید عادل بود به نظر شما، امروز شک میکنی آیا از عدالت افتاد، استصحاب میکنی بقای عدالت را. اما استصحاب قهقرایی به عکس، یقین الان، شک سابقه. بنابراین لا تنقض الیقین به شک شامل استصحاب قهقرایی نمیشید. فقط دلیلی که دلالت میکنه بناء العقلا، عقلا یه چیزی را که در عرف دیدن اگر شک بکنن 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل هم اینجور بوده، میگن بله همینجور رفتار میشده. بناء عقلا دلیلشه. مرحوم شیخ میفرماید ما اینجا اگر شک بکنیم که آیا این فاسق در صدر اسلام هم همین معنای ارتکاب کبیره را داشته یا نه، استصحاب قهقرایی میکنیم و میگیم در صدر اسلام هم فاسق به کسی میگفتن که فقط مرتکب کبیره بشید. کسی که مرتکب صغیره بشه اون را فاسق نمیگن. بنابراین آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا دلالت دارد بر حجیت قول عادل. و وقتی دلالت دارد، یکی از ادله برای خبر واحد مفهوم آیه نبأ. تلخص من جمیع ما ذکر، نظر مرحوم شیخ و نظر مرحوم آخوند و محقق ناینی، سه تا نظریه را دقت کنید ببینیم کدام ادقه. مرحوم شیخ آمدن فرمودن مفهوم وصف حجت نیست، مفهوم شرط هم اینجا در آیه شریفه صیغت لبیان الموضوع، مثل این روز اختولدن فختن هو، این مفهوم ندارد. آیه شریفه هم مفهوم ندارد. بعد خود شیخ فرمود علا فرضی که مفهوم داشته باشد، عموم تعلیل جلوی مفهوم رو میگیره. انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، مفهومش اینه که قول عادل را قبول کنید، ولی انتصیبو قومن به جهالت جلو راه را میبنده. مبادا شما از جهالت و عدم علم به قومی برسید، جنگ کنید و پشیمان بشید. پس مفهوم آیه شریفه را عموم تعلیل از بین میبره. این نظر مرحوم شیخ بود. فعلاهذا آیه شریفه نبأ مفهومش دلالت ندارد بر حجیت خبر واحد. محقق ناینی اینجا آمد جلو، جوابی داد که اون جواب به نظر ما خیلی ادقه و خوبه. و اون جواب محقق ناینی این بود که مفهوم جمله شرطیه حاکم است بر عموم تعلیل. حاکم چه دلیلی را گویند؟ اون دلیلی را که موضوع دلیل اول را توسعه بده یا مزیق کنه. مولا اگر بفرماید اکرم العلماء، بعد بفرماید از ساحر و لیس به عالم، اون از ساحر و لیس به عالم حاکمه بر اکرم العلماء. چرا حاکمه؟ چون اکرم العلماء را مزیقش میکنه. اگه 100 نفر عالم داشته باشیم، 10 تاشون که ساحرن خارج میکنه. یا اگر آمد و مولا گفت ولد العالم عالمون، اکرم العلماء اگه 100 نفر باشد با این ولد العالم عالمون میشن 110 نفر. توسعه داد. لا ربا بین الوالد والولد یحرم الربا. این لا ربا بین الوالد والولد حاکم بر یحرم الرباست. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع را مزیقش میکنه. یحرم الربا در همه جا، حتی زن و شوهر، حتی فرزند و پدر. ولی روایتی که لا ربا بین الزوج و زوجه، لا ربا بین الوالد و الولد، میاد مزیقش میکنه. یجب الوضوء الصلاة للصلاة. بعد میبینیم روایت فرموده الطواف بالبيت صلاة، یعنی چنان که برای نماز وضوء باید بگیری، برای طواف هم باید وضوء بگیری. خب نظر محقق ناینی اینه که عموم تعلیل میگه ان تصیبوا قوما بجهاله، مبادا شما از راه عدم العلم به قومی برسید، جهالت یعنی عدم العلم، و پشیمان بشید. مفهوم آیه شریفه میفرماد انا علم، دلالت دارید که خبر الواحد العادل علم تعبدن. مفهوم میگید عدم العلم شما را بدبخت میکنه، مفهوم میگید من خودم علمم. خبر واحد عادل علم از تعبدن، اماره علمیه میشه. فعلا هازا مفهوم آیه حکومت دارد بر عموم تعلیل ذیل آیه شریفه. اینم نظر محقق ناینی. و اما محقق خراسانی صاحب الکفایه میفرماید که ما اگر جهالت را عدم العلم بگیریم اشکال لازم میاد، چون خبر واحد عادل مفید علم نیست. پس میایم جهالت را به معنای سفاهت میگیریم. یه گاوی را بکشید، پوستش را بیارید به مقتول بزنیم، تا مقتول زنده بشه قاتل را بگید کیه. قالو اتتخذونا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. گفتن یا موسی ما را مسخره میکنید؟ حضرت فرمود اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من پناه میبرم به خدا که جاهل باشم. جاهل یعنی سفیه و نادان، شما را مسخره بکنه. پس یکی از معانی جهالت سفاهته. مرحوم آخوند فرمود این جهالت به معنای سفاهته، و کسی که عمل کند به خبر عادل سفیه نیست، سفاهت ندارد. عمل کردن به قول فاسق سفیهه و سفاهت دارد، ولی قول عادل نه. اشکال به مرحوم آخون اینه که این جهالت در آیه قرینه دارد که به معنای عدم العلم است، و اون قرینه تبینه. ان جاءکم فاسق بنبأین فتبینوا، یعنی تحصیل علم کنید، برید دنبالش، به اصطلاح ناخن بزنید ببینید این مخبر آیا صادقه یا کاذبه، تحصیل علم بکنید. پس جهالتی که در مقابلش قرار گرفته، این جهالت به معنای عدم العلم است، همونطوری که محقق ناینی فرمود ان تصیبوا قوما بجهاله، یعنی به عدم العلم. منتها اشکال میاد که خب خبر عادلم عدم العلم است. ایشون جواب میده که مفهوم جمله شرطیه حاکم است بر عموم تعلیل. عموم تعلیل اینه که شما به عدم العلم، به واسطه عدم العلم دوچار جنگ نشید، قومی را از بین ببرید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مفهوم میگید من علمم، خبر واحد عادل علم است. چطور اونجا در مثال اکرم العلماء و ولد العالم عالمون از ساحر و لیس به عالم گفتید دلیل دوم حاکم است؟ اینجا مفهوم آیه شریفه حاکم بر عموم تعلیل. فعلا هازا به نظر محقق ناینی آیه شریفه نبأ دلیل است بر حجیت خبر واحد عادل، اما به نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخون دلیل بر حجیت خبر عادل نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.